라디오 이런.
به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان، مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم که پیش چشم بیمارت بمیرم. نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق جوانبخت جهانم گرچه پیرم. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. مبادا جز حساب مطرب و می اگر نقشی کشد کلک دبیرم. در این غوغا که کس کس را نپرسد، من از پیر مغان منت پذیرم. چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و شهد و شیرم. قراری بستم با می فروشان که روز غم به جز ساغر نگیرم. من آن مرغم که هر شام و سحرگاه ز بام عرش می آید صفیرم. خوشا آن دم که از استغنای مستی فراغت باشد از شاه و وزیرم. خوشا آن دم که استغنای مستی فراغت بخشد از شاه و وزیرم. چو حافظ گنج او در سینه دارم، اگرچه مدعی بیند حقیرم. گفته ایم و می دانید و تکرار آن هم لازم است که به قول شهید مطهری شعر حافظ را باید با نگاهی هنری دید. از کلمات چنان استفاده می کند که همه مردم بتوانند آن را به راحتی درک کنند. تیر و اشوه و کرشمه و ناز و چشم خمارآلود چندین معنی و مفهوم دارد، از معنی و مفهوم ظاهری تا استنباط هنری و عارفانه. میگوید نیازی به تیر افکندن تو نیست، زیرا من در برابر چشمان خمارآلود تو جان خواهم داد. نصاب حسن اصل و سرمایه زیبایی است. در بیت بعد میگوید ای پارسا، ای زاهد، دیگر مرا چون کودکان به وعده نعمتهای بهشتی فریب مده، که من خود یار را دوست دارم. فضای سینه، پهنه سینه و همه وجود است که از دوست پر شده. دولت عشق سعادت و اقبال محبت و عشق را میگوید. در بیتی میگوید اگر خامه و قلم دبیران محاسب یا کرام الکاتبین در نامه حساب من چیزی می نویسند، امیدوارم که خوب باشد. استغنای مستی بی نیازی اساسی و اصولی و رهایی از قید خودی است. فراغت به معنی آسودگی و آسود دلی، صفیر به معنی آواز. حافظ میگوید من آن طایر بهشتی و قدسیم که در این خاکدان اسیر شدم و هر شب و هر بامداد آواز جانهای پاک از فراز تختگاه آسمان مرا به سوی خود میخوانند. همچنان که در بیتی دیگر و در غزلی دیگر میگوید تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. در بعضی نسخه ها این بیت هم اضافه شده: من آنگه برگرفتم دل ز حافظ که ساقی گشت یار ناگزیرم. فقط این رو عرض کنم که گنج او که در انتهای غزل حافظ میگوید گنج او را در سینه دارم اگرچه مدعی بیند حقیرم، گنج عشق یار و محبت دوست است. میگوید حافظوار گنج عشق دوست را در سینه پنهان کردم، هرچند مرا رقیب به دیده خاری نگاه کند. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود. Thank you.
روزها پرده ها رو کنار بزنیم تا با بهره مند شدن از نور خورشید نیازی به نور مصنوعی نباشه. در شب هم از روشن کردن لامپ‌های اضافی که به نورشون احتیاج نداریم خودداری کنیم. روشن گذاشتن لامپ‌ها علاوه بر این که از طول عمرشون کم می‌کنه، تولید گرمای اضافی در خونه هم می‌کنه. بنابراین خاموش کردن چراغ‌های بدون استفاده و اضافی ضروریه. خاموش کردن لامپ اتاق‌های خالی نباید فراموش بشه. هنگام مطالعه بهتر از چراغ مطالعه استفاده کنیم، چون هم نوری متمرکز تر داره و هم در کاهش مصرف انرژی خونه مؤثره.
نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
سرای سخن.
به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص تفسیر سوره مبارکه نور. ایشان در ابتدا به چگونگی شکلگیری حیات انسانی و پیدایش انسان اشاره داشته و نظرات مختلف در خصوص پیدایش انسان را ذکر می کنند و با توجه به آیات سوره مبارکه نور به چگونگی پیدایش انسان می پردازند. دکتر رفیعی در ادامه به توجه به تنوع خلقت توسط خداوند اشاره داشته و معتقدند این توجه سبب خداشناسی در آدمی می شود. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قرآن كريم كتاب فهم، كتاب درك. درست است که قول ثقيل است، اما قرآن می‌فرماید لقد یسرنا القرآن للذکر. ما این قرآن رو آسون کردیم برای تذکر، برای یادآوری، برای اینکه همه بفهمن. نمی‌فرمایدم که این کتاب مال یه قشر خاصیه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، کتابی که هدایت برای مردمه. خب مردم باید بفهمن، باید درک کنن، باید بدونن چی میگه. درست سطوحی، ساحتهایی و لایه‌هایی از قرآن فهمش در اختیار معصومینه، در اختیار اولیاء، در اختیار انبیاست. اما این قرآن طبیعتاً برای عموم مردم نازل شده و خدا اون رو قابل فهم برای عموم قرار داده. لذا یکی از گله‌هایی هم که قرآن میکنه اینه: افلا یتدبرون القرآن. چرا در این قرآن تدبر نمیکنید؟ خب تدبر در قرآن، قبلش انسان باید بفهمه قرآن چی میگه، متوجه بشه این آیات پیامش چیه. به همین دلیل ما به دوستانم توصیه میکنیم تفسیر روان قرآن، چون تفسیرم چند جوره. ملا صدرا هم تفسیر نوشته، مرحوم علامه طباطبایی هم تفسیر نوشته، مرحوم تبرسی و مرحوم شیخ طوسی تفسیر زیاد داریم. تفسیری که به هر حال قابل فهم برای عموم مردم باشه و آیات در واقع روان بیان بشه. اما آیه 45 که بحث میکنیم در ارتباط با منشأ حیات روی کره زمینه. آقایان، خواهران، میدونید یکی از بحث‌های پیچیده علمی اینه که حیات و زندگی چجور آغاز شده و چجور شکل گرفته. اول موجودی که خلق شده قبل از آدم ابوالبشر میلیون‌ها سال پیش چی بوده؟ این نسل بشر چگونه به انجا و به امروز رسیده؟ خب برخی مثل داروین اعتقاد به تکامل دارن، یعنی نسل‌های بشر موجودات در گذشته ناقص بوده، اندک اندک کامل شده تا به این نسل امروزی رسیده. برخی قائل به ثبات انواعن، میگن نه، از روز اولم بشر همین بوده، حیوانات دیگه هم همین بودن، هیچ تکاملی صورت نگرفته. ما نمیخوایم الان اینا رو مورد بحث قرار بدیم، بحث علمیه، در حد این جلسه هم نیست. کتابهای زیادی نوشتن، مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه یک کتابی دارن همین نظریه رو بحث کردند. حضرت آیت الله سبحانی کتابی دارن به نام داروونیس، اینا رو بحث کردند. افراد زیادی کتاب نوشتن راجع به خلقت انسان، خلقت موجودات، پیدایش حیات روی کره زمین، اینا رو بحث کردن. قرآن هم کتاب کیهان شناسی و زیست شناسی و فیزیک و شیمی نیست که بخواد این بحث ها رو خیلی ریشه‌ای وارد بشه، به صورت اشارات علمی به این بحث ها پرداخته. این آیه‌ای که اسم می‌خوانیم می‌فرماید والله خلق کل دابت من ما. داب جمع دب یعنی جنبنده، خدا همه جنبنده ها رو از آب آفریده. پس این آیه داره میگه حیات از آب آغاز شده. والله خلق کل دابت، جنبنده حشرات هستن، پرنده ها هستن، خزنده ها هستن، انسان هست، هر موجودی که تکون میخوره بهش میگن جنبنده، غیر از گیاهان. تمام موجوداتی که شما روی زمین میبینید از موجودی که با چشم عادی نمیشه دید، حتما باید چشم مسلح باشه، دستگاه باشه، وسیله باشه، با موجوداتی که گاهی 30 متر 40 متر طولشونه. میدونید ما تو حیات خیلی شگفتی وجود داره، والهای دریایی داریم ما 30 متر طولشونه، موجودی هم داریم که با چشم نمیشه دید، اینقدر ریزه، مثل اسپرم، حتما باید با دستگاه دیده بشه. چه اون ریز ریز، چه اون موجود 30 متری، چه اون موریانه و مورچه کوچک، چه اون فیل و شتر که قرآن مثال میزنه. همه موجودات رو قرآن میگه ما از آب آفریدیم. یعنی چی؟ 3 تفسیر برای این آیه شده که من هر 3 خدمتتون عرض میکنم. تفسیر اول یعنی همه موجودات از نطفه درست شدن. نطفه یعنی آب دیگه، من ماین یعنی من نطفتن. همه موجودات این عالم از روز اول از آب و نطفه شکل گرفتند. خب اشکال این تفسیر این استش که بعضی از موجودات از نطفه شکل نمیگیرن، تک سلولی ها، یا بعضی موجودات با تقسیم سلول ها رشد میکنن. اگه بگیم همه موجودات از آبن، این آیه در واقع همه موارد رو شامل نمیشه. بعضی جواب دادن منظور این آیه اکثر موجوداته، یعنی بیشتر انواع موجودات از نطفه، کل دابه یعنی همه موجودات، یعنی نوع موجودات، غالب موجودات از نطفه تولید شده. این یه تفسیر. تفسیر دوم که مرحوم علامه طباطبایی و دیگران نقل کردن این استش که اول چیزی که تو این عالم خلق شده آب بوده، بعد خورشید، بعد ماه، بعد چیزای آب نخستین موجود تو عالمه. قرآن هم می فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی. قرآن هم می فرماید و کان عرشهو علی الماء. عرش خدا، قدرت خدا از روی آب گسترش موجودات رو ایجاد کرد. منظور از این آیه اینه که خداوند حیات رو از آب شروع کرد، اولین موجودات از کنار آب شکل گرفتن، رشد کردند. والله خلق کل دابت من ما، منظور اینه. تفسیر سوم گفتن نه، منظور این استش که بدن موجودات بیشترش رو آب تشکیل میده. الان دانشمندان هم میگن دیگه، بیشتر بدن رو، بیشتر حیات رو آب تشکیل میده. والله خلق کل دابت من ما. این 3 تفسیری که برای این آیه شده به نظر میرسه اون معنای اول درستر باشه، یعنی منشأ پیدایش همه موجودات در آغاز نطفه بوده. والله خلق کل دابت من ما. خب در ادامه خدا موجودات رو دستبندی میکنه، فمنهم من یمشی علی بطنه. میگه این موجوداتی که ما آفریدیم بعضی ها رو شکم را میرن، مثل مار، مار رو شکمش را میره دیگه، خزنده ها رو شکم را میره. و منهم من یمشی علی رجلین، بعضی از موجودات رو دو تا پا راه میرن که منظور انسانه. البته موجوداتی هم داریم مثل پنگوئن و اینا که رو دو تا پا راه میرن، ولی قوامشون رو دو تا پا نیست، منظور انسانه. بعضی رو دو تا پا راه میرن. و منهم من یمشی علی اربع، بعضی رو چهار تا دست و پا راه میرن، منظور شتر، گاو، گوسفند. خدا میفرماید موجوداتی که ما آفریدیم بعضی خزندن مثل مار، بعضی رو دو پا راه میرن مثل انسان، بعضی چهارپا هن مثل شتر، گاو، گوسفند. البته انواع دیگه هم داریم، مثلا ما هزار پا، خب البته هزار مبالغه است، ولی گاهی 200 جفت، 300 جفت موجود داریم پا دارن. لذا ادامه آیه میگه یخلق الله ما یشا، چیزها دیگه هم خدا میتونه بیافرینه، آفریده. اینطور نیستش که فقط رو شکم و رو دو پا و رو چهارپا، ممکنه یه موجود باشه رو 100 تا پا راه بره. بالاخره ان الله علی کل شیء قدیر، بدانید که خدا بر هر چیزی قادره. آیان عزیز، خواهران گرامی، وسط سوره نور چرا یه مرتبه این آیه مطرح میشه؟ مسئله پیدایش حیات در آغاز خلقت، دستبندی موجودات به خزندگان، چهارپایان، دوپایان. چی میخواد بگه خدا با این آیه؟ دو تا نکته مهم و من از این آیه میخوام برداشت کنم. نکته اول بحث خداشناسی و توحیده. میخواد بفرماید مردم ببینید خدای تبارک و تعالی که همه ی حیاتو از آب قرار داده، پرنده، خزنده، چرنده آفریده، چرا بعضیا انکار میکنن خدا رو، انکار میکنن قدرت خدا رو، انکار میکنن عظمت خدا رو؟ در واقع خدا میخواد از این طریق بشر رو به توحید، به خداشناسی بکشانه، سوق بده. و این خیلی نکته مهمی است. شما میدونید یکی از مهمترین راه‌های خداشناسی نگاه تو آثار موجوداته. الان یه جریاناتی دنبال لائیک و بیدینی و انکار خدا هستند. حالا متاسفانه گوشه و کنارم گاهی انسان میشنوه، مثلا تو یه قصه گیر میکنه تو عدالت خدا، تو قضا و قدر، یا حاجتش مستجاب نمیشه، یا نمیتونه یه قصه رو تحلیل کنه، میگه خدا وجود نداره. این خیلی اشتباه بزرگی است که نباید صورت مسئله رو کسی پاک کنه. بله ممکنه ما قضا و قدر رو درک نکنیم، ما نفهمیم حکمت تحریم شراب مثلا چیه، ما نتونیم به دست بیاریم چرا افراد ناتوان، بیمار، عقب افتاده ذهنی تو جامعه داریم. بله ممکنه انسان تو تحلیل بعضی قصه ها بمانه، اما ماندن تو تحلیل بعضی از قصه ها موجب انکار نباید بشه. یه وقتی یه جوانی مشهد اومده بود پیش من، دو تا آیه قرآن گیر کرده بود، دو تا مسئله تو اسلام گیر کرده بود، گفت آقا من دیگه دین رو گذاشتم کنار، راحت اصلا اعتقادی نداشته باشم که گیرم نکنم. این خیلی اشتباهه. توجه به این نکته که همه این موجودات باید ما رو به خدا رهنمون کنه. خداشناسی از طریق حس مستقیم نیست، غیر مستقیمه، یعنی از محسوسات باید پی به نامحسوس برد. یه داستان قشنگی رو یه وقتی کسی نقل میکرد، میگفت یه معلم منکر خدایی سر کلاس میخواست برای بچه ها جا بیاندازه این که خدا نیست. رو کرد به دانش آموزانش گفت که کسی از شما تا حالا خدا رو دیده؟ همه گفتن نه. گفت کسی از شما تا حالا خدا رو لمسم کرده؟ گفتن نه. کسی از شما تا حالا خدا رو صداشو شنید؟